برنامه ها همراه لحظه های گرانقدر شماییم. به ساعت 10:30 صبح میرسیم و دعوت میکنم برنامه بعدی یعنی بنیان فردا رو بشنوید، کاری از گروه جامعه، خانواده و جوان با رویکرد آگاهی بخشی، مطالبه گری در حوزه جمعیت.
بنیان فردا.
با ذکر نام زیبای خداوند برنامه امروز بنیان فردا رو آغاز میکنیم و به همراهی شما امید داریم. در آستانه دهه مبارک فجر روز پر امیدی رو براتون آرزو مندیم. همراه ما باشید. شنوندگان عزیز، در این برنامه قصد داریم بررسی کنیم چگونه ایران در دهه‌های 60 و 70 خورشیدی به یکی از سریع‌ترین کاهش‌های نرخ باروری در جهان رسید. برنامه‌های آموزش و تنظیم خانواده که با کمک و توصیه نهادهای بین‌المللی آغاز شدند، در بستری از تحولات بزرگ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران اجرا شدند. شهری شدن شدید، افزایش تحصیلات و فعالیت زنان، تغییر الگوهای ازدواج و دغدغه‌های اقتصادی، همگی دست به دست هم دادند تا خانواده‌های ایرانی تصمیم بگیرند فرزند کمتری داشته باشند. سوال اینه، آیا کنترل جمعیت صرفاً اقدامی برای توسعه انسانی بود یا بخشی از رقابت‌های ژئوپلیتیکی قدرت‌های بزرگ برای حفظ منافعشون؟ تو این بخش نگاهی میندازیم به تجربه ایران، جایی که این سیاست‌ها در همنشینی با تحولات اجتماعی و اقتصادی داخلی به سرعت باروری رو کاهش دادن و تأثیراتش تا امروز پابرجاست. گفتگو میکنم با جناب آقای سپهر کرمی، پژوهشگر اندیشکده موج در حوزه جمعیت. آقای کرمی سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه. متشکرم از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردین. پرسش من از شما اینه که آیا اجرای سیاست کنترل جمعیت که از ناحیه آمریکا و حمایت اروپا شکل گرفت در کشور ما بومی سازه شده بود یا خیر؟ بفرمایید.
آرزم خدمت شما که ببینید، سیاست‌های کنترل جمعیتی رو دولت‌ها در خصوص در واقع کمبود منابع خودشون در واقع اتخاذ کردن، که در واقع کشور ما هم در دهه 60 با در واقع رشد انفجاری جمعیت خودش، چون ما در واقع نرخ در واقع فرزند رو در واقع در هر خانواده 6.5 فرزند در واقع تخمین زدن اون زمان، و این باعث شد 6.5
فرزند در هر خانواده،
بله در هر خانواده
دهه 60،
دهه 60 بله.
جالبه.
این در واقع دولت و حاکمیت رو در واقع به این سمت سوق داد که سیاست‌هایی رو اتخاذ بکنه که در واقع بتونه این مدیریت منابعش رو به سمت کارایی و اثر بخشی پیش ببره.
بله.
اما عرضم خدمت شما که این در واقع روند سیاست کنترل جمعیتی ما در کشور باید تا اواسط دهه 70 در واقع متوقف می‌شد. اما دولت‌های اسبق در واقع در حاکمیت متاسفانه این سیاست رو تا دهه 90 ادامه دادن و ما سیاست کنترل جمعیتیمون تا الان در واقع اثرات خودش رو گذاشته، اثرات فرهنگی عدیده گذاشته و متاسفانه من بخوام به شما بگم این در زمینه اقتصاد هم خیلی به کشور ما در واقع آسیب میزنه در آینده و آسیب پذیرتر خواهد شد کشور ما از نظر اقتصادی. چرا؟ ببینید ما یک در واقع دو گروه جامعه اقتصادی داریم در جهان، کشورهای G7 و کشورهای E7.
بله
همونطور که استحضار دارید در واقع کشورهای G7 کشورهایی هستن که از نظر ثروت، منابع و در واقع تولید ناخالص حالا داخلی و ملیشون کشورهایی هستن که سرآمدن و پیشروان، کشورهای توسعه یافته هستن.
بله.
که در واقع آلمان و در واقع کشورهای شمال طبقاتی زمین ما در نظر میگیریم کشورهای G7 رو. کشورهای E7 ولی از نظر در واقع جمعیتی یک در واقع پوان خیلی مثبتی دارن، مثل کشور برزیل، هند که عضو این جامعه E7 هستن.
بله.
در واقع اینها در سال 1990 کشورهای عضو G7 اینها از نظر اقتصادی میتونم بگم دو برابر کشورهای E7 بودن، کشورهای G7، ولی به مرور کشورهای E7 به خاطر جمعیتشون، یعنی به خاطر این گذار جمعیت، به خاطر این ازدیاد جمعیتشون و مؤلفه قدرت هر حاکمیتی است، تونستن در واقع الان سهم برابری با کشورهای G7 داشته باشن.
بس
میشه گفت عامل جمعیتی که از عاملهای مهم قدرت یک حاکمیت، قدرت یک کشور و امنیت ملی در واقع برمقام میاره. خواستم یه تاریخچه در واقع ابتدای خدمتتون عرض بکنم
و در خصوص اجرای سیاست کنترل جمعیتی که از نایه آمریکا و حمایت اروپا شکل گرفت توی کشورمون، این پرسش هم پاسخ بفرمایید که آیا این سیاست تو کشور ما بومی سازی شده بود یا نه، یا همینطوری ما اومدیم یک سیاستی رو شروع کردیم به انجامش که مناسب فرهنگ این مملکت نبوده یا بوده؟ نظر شما چیه؟
آرزم خدمت شما که من بخوام خدمتتون در رابطه با این نکته که در واقع فرمودید من یه سری مباحث رو ارائه کنم. ببینید اولین تزها و نسخ سیاست‌های کنترل جمعیتی رو در واقع کشورهای غربی به جهان صادر کردن که در واقع من میتونم به شما بگم بنیاد کلینتون و در واقع سازمان عفو بین الملل اینها نقش خیلی زیادی داشتن در رابطه با بحث سیاست‌های کنترل جمعیتی. من بخوام به شما یک نمونه عرض بکنم در رابطه با این بحث. آقای مک نامارا وزیر سابق دفاع آمریکا بودن، اینها در واقع ایشون سازمان جهانی بهداشت رو در واقع فکر میکنن بعد یک برهه‌ای مسئولیتش رو بر عهده میگیرن و 150 میلیون دلار به کشورها وام میدادن که سیاست‌های کنترل جمعیتی رو اینها پیاده سازی بکنن و کشور ما هم این وام رو دریافت میکنه.
کنترل جمعیت در راستای کاهش جمعیت؟
بله، در راستای کاهش جمعیت.
بله.
چرا؟ چون ببینید نیروی جوان هر کشور در واقع موتور محرک و پیشران اقتصادی اون کشوره. چون تصور بکنید در حالا این سیاست‌های کنترلی جمعیتی که من حالا عرض کردم خدمتتون که یک نمونش دادن وام‌ها به سایر کشورهای در واقع در حال توسعه بود که در واقع این توسعه رو عقب بندازن، این دامنگیر در واقع خودشون هم شد این سیاست‌های کنترل جمعیتی. چرا؟ چون همگام شد با وقوع انقلاب جنسی در کشورهای غربی که در واقع کشور ما هم بعد یک برهه‌ای با وجود در واقع شبکه‌های اجتماعی متأثر از این انقلاب جنسی شد. انقلاب جنسی به شدت نقش داشت در سیاست، در همگام سازی و هموار سازی سیاست های کنترل جمعیت که در واقع میشه من به شما بگم خدمت شما عرض بکنم 13 نوع شیوه ضد بارداری رو انقلاب جنسی با خودش در واقع برمغان آورد که یکیش هم خواستن توی ایران، اون هم وام دادن، اون هم در واقع بنیاد که
انقلاب جنسی. منظورتون چی هست دقیقا؟
ببینید انقلاب جنسی در واقع میشه گفتش که اون لطافت و پاکی خانواده رو دست خوش تغییر کرد. حالا من شاید خیلی نتونم مبسوط اینو توضیح بدم.
بله.
اما انقلاب جنسی میشه گفت بیبندوباری جنسی در واقع در غرب رو ما شاهد بودیم از دهه 1950 به بعد شروع شد، زمزمه هایی شد. این نکته هم خدمتتون عرض بکنم در رابطه با بحث جمعیت، تمام کارشناسان شرقی و غربی متفق القولند شما در آینده هیچ کشوری رو پیدا نمی کنید که رشد جمعیتی داشته باشه ولی اقتصادش عقب مانده باشه. یعنی جمعیت و رشد اقتصادی و در واقع اون امنیت اقتصادی رو ما در گروه جمعیت میبینیم.
بله بسیار عالی.
سلام
و اینکه ما آیا این فرهنگی که الان اون سیاست کنترل جمعیت آمریکایی اروپایی که وارد کردیم رو داشتیم یا نه؟ یا همین که فقط اومدیم گفتیم که آقا یک شعاریه، نمیدونم فرزند کمتر زندگی بهتر یا فرزند بیشتر زندگی بهتر، هر دوره ما داریم این شعارها رو هی عوض میکنیم. حالا یک دولتی در یک کشوری میاد میگه آقا من مثلا دارم میگم اگر شما دو فرزند بیشتر داشته باشید دیگه حمایت نمیکنم این خانواده رو. بعضی کشورها میگن آقا اصلا شما هر چقدر بیشتر فرزند بیارید ما همینطور حمایت میکنیم. درست؟ این سیاست ها آیا ما در کشورمون این فرهنگ سازی شده بود براش یا اینکه نه همینطوری فقط اومدیم گفتیم آقا الان همه دیگه بچه هاشون زیاده، تعداد زیاده، شروع کنیم به اینکه جلوگیری بکنیم و حمایت بکنیم از کاهش جمعیت. به فرمایش شما مثلا از دهه 60 میانگین فرزندان خانوارها 6.5 بوده، درست؟ بعد یه دفعه این تغییر خیلی زیاد شد. یه دفعه کاهش جمعیتش، افزایش نرخ باروریمون رسید به کاهش نرخ باروری، همینطوری هی روز به روز کمتر شد و این داره تبدیل به یک دغدغه و یک تنش جدی میشه. کارشناسان پیش بینی میکنن ما در 1430 احتمال اینکه به 35 میلیون جمعیتمون برسه زیاده. خیلی عجیبه این اعداد ارقامی که میشنویم و نگران کننده. یعنی ما دیگه الان رشد توسعه یافتگیمون همینطوری هی داره عقب نشینی میکنه، پس روی میکنیم. آیا فرهنگشو داشتیم اصلا این تغییر رو انجام بدیم یا خیر؟
آرزم خدمت شما که ببینید به نظر من در خصوص جمعیت، فرهنگ و سیاست و سیاست گذاری در واقع اینها عامل‌های مهمین که روی هم اثر می‌ذارن و از هم اثر می‌پذیرن. ما قبل از انقلاب اسلامی هم در واقع در دهه 40 هم سیاست‌های کنترل جمعیت رو در واقع پیش گرفتیم. سیاست گذاری که قبل از انقلاب اسلامی شد و در فرهنگ ما اثرگذار شد، در فرهنگ ما ماند و فرهنگ در واقع ایرانی که در واقع ما تو فرهنگ ایرانی، من خدمت شما عرض بکنم ما دو نوع خانواده داریم. البته این در فرهنگ ایرانی کثرتش بیشتره، ما خانواده های در واقع گسترده و خانواده های هسته‌ای داریم. در شما کثرت خانواده های گسترده رو در جامعه ایرانی و فرهنگ ایرانی شما خیلی میدیدید.
دقیقاً
در دهه 60 خانواده گسترده یعنی خانواده هایی که پدر، مادر و چندین فرزند، اینا میشن خانواده گسترده. بله. خانواده هسته‌ای الان شدن خانواده های تک نفره، دو نفره، نهایتاً سه نفره.
بله.
و در رابطه با اون نرخ فرزند آوری و اینکه هر خانواده چند تا فرزند داشت، الان ما رسیدیم به کمتر از 2. یعنی الان هر خانواده کمتر از 2 فرزند داره، یعنی 1.6 فرزند.
با این اوصاف یعنی ما دیگه داریم میریم به سمت کاهش جمعیت.
بله.
رسمن.
یعنی ما رسمن در واقع خدمتتون عرض بکنم این داره به صفر میرسه. و در رابطه با اون آماری که حالا جسارت میکنم در رابطه با اینکه ما سال 1430 به 30 میلیون جمعیت میرسیم، 30-35 میلیون، ما اینو 1480 خواهیم داشت. ما از سال در واقع 1430 میریم به سمت در واقع صفر شدن و یک شیب نزولی با شتاب زیاد در واقع کشور
عجب.
مواجه میشه در رابطه با کاهش جمعیت.
یه نکته رو فرمودین و خیلی از کارشناسان به این اعتقاد دارن، میگن که سیاست کاهش جمعیت تو دهه‌های 40 و 50، 1340-1350، بنیان خانواده رو تخریب کرده و اون الگوهای خانواده غربی رو اووردیم و هی گسترش دادیم. نظر شما چیه در این مورد؟
ببینید کاملا موافقم در رابطه با این نکاتی که کارشناسان میگن در رابطه با بحث الگوی خانواده های غربی. ببینید الان در غرب که خودش اومد این سیاست ها رو ایجاد کرد و خودش در واقع دامنگیر خودش شد، ما میبینیم که فیلم های سینمایی تولید میشه بر ضد خانواده. یعنی خانواده رو یک خانواده در واقع هسته‌ای در نظر میگیره، خانواده‌ای که فردگراست، فرد محوره. و متاسفانه این فرهنگ فرد محوری داره در ما رسوخ میکنه متاسفانه در جامعه ایرانی. چرا که شما تصور بکنید که الان همین سیاست فرزند کمتر زندگی بهتر، ما سال در واقع دهه 70 ما یک قانونی رو در واقع وضع کرده بودن که به خانواده هایی که بیشتر از 4 فرزند دارن یه سری خدمات اجتماعی نمیدادن، یعنی خدمات اجتماعی محروم میشدن. خب یعنی یک سیاست سفت و سخت و همه جانبه گرا که شما محصور بکنید جامعتون رو که دیگه فرزند بیشتری نداشته باشه، ولی شما چین رو میبینید. شما
حالا شاید میبینید. خیلی هم تأثیر نمیذاشت در وضعیت زندگی خانواده ها، ولی همین که یک همچین سیاست کنترلی رو، سیاست مهار کردنی رو در خصوص کاهش جمعیت دولت بیاد شروع بکنه به انجامش، همین باعث میشه که خانواده ها رو تشویق بکنه به فرزند کمتر دیگه.
بله دقیقاً، یعنی این یک اثر نهفته ای داره.
دقیقاً. خب
من کاملا با شما همگامم و همسو هستم که میفرمایید که این ممکنه این سیاست به صورت مستقیم اثرگذار نداشته باشه، ولی نگاه کنید، من یک حدیثی داشتم میخوندم، خیلی حدیث جالبی بود، میتونم اینو یه جور تعمیم و تشبیه بکنم به این که در واقع نفاق از راه رفتن مورچه‌ای بر روی سنگ سیاهی در شب در واقع نامحسوس تر. شما این اثر رو در واقع مثل این میبینید که شاید در اون زمان شما این رو نمیدید که جامعه پیروی بکنه از این سیاست، اما الان این فردگرایی بودن این سیاست، اینکه فرد محور بود این سیاست، و میگفتش که شما خودت رو ببین، خودبین باش، خود برتربین باش نسبت به اون فرزندی که در واقع
دقیقا.
ولادتش که قطعا نعماتی داره، و متاسفانه ما طوری القا کردیم که این با اومدن فرزند تازه مشکلات آغاز میشه.
دقیقا.
اما اینطوری نیست، واقعا اینطوری نیست.
بله. و یک نکته ای که خیلی دوست دارم یه مقدار مبسوط‌تر، گسترده‌تر در موردش صحبت بفرمایید و خیلی برام جالبه این قضیه، این که چه منافعی میبرن آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها از این که این سیاست‌های کنترل جمعیت در کشور ما بیشتر انجام بشه، چه منفعتی براشون داره ما جمعیتمون کاهش پیدا بکنه، جمعیت جوانمون مخصوصا.
ببینید در رابطه با بحث سیاست‌های کنترل جمعیت، این
ببخشید ما رادیو فرهنگیم، هی ما از کلمه کنترل استفاده می‌کنیم، ناخواسته عذرخواهی می‌کنم از شنونده‌های عزیز. کنترل منظور همون مهار جمعیت.
بله بله
بله،
در رابطه با بحث حالا سیاست‌های مهار جمعیتی که شما فرمودید،
بله.
ببینید کشورهای غربی و در واقع حالا اروپا و بالاخص آمریکای شمالی، دیدگاهشون نسبت به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته جداگانه است. کشورهای توسعه نیافته رو در واقع اینها نگاهشون اینه که ازدیاد جمعیت اتفاقا صورت بگیره، یعنی ازدیاد جمعیتی صورت بگیره که اینها بتونن از نیروی کار ارزان از این در واقع کشورها استفاده بکنن، نیروی کار ارزانی داشته باشن. اما کشورهای در حال توسعه فرق میکنن با کشورهای توسعه نیافته. چرا؟ چون اونها یک حاکمیت مستقلی دارن، اونها میتونن در رقابت جهانی با این کشورهایی که حالا من G7 رو مثال زدم خدمتتون، بتونن در واقع قد علم بکنن. این خیلی نکته مهمیه و حائز اهمیته که ما اینو در نظر بگیریم. پس در واقع میشه گفت نگاه کشورهای اروپایی و کشورهای غربی، نگاهشون نسبت به کشورهای در حال توسعه این هستش که سیاست‌های مهار جمعیتی رو این نسخ اونها در واقع کامل پیاده سازی بشه، و میگم وام‌هایی که الانی هم دادن. من
اون سالی که دقیقاً این سیاست وارد کشور ما شده، ما در حال توسعه بودیم در حقیقت دیگه.
بله بله.
توی اون پوشه کشورهای در حال توسعه اروپایی ها بودیم که این سیاست رو وارد کردن برای کشور ما. بله
بله بله دقیقاً. و البته من این نکته خدمتتون عرض بکنم، این نوع نگاه سیاستمداران ما و بالاخص مقام معظم رهبری نسبت به بحث جمعیت، ایشون طی 12 سال اخیر بیش از 60 بار نسبت به مسائل جمعیتی انذار دادن، بیش از 60 بار.
بله.
ایشون استخدام کلماتشون نسبت به بحث جمعیت یک چیز ویژه‌ای است به نظرم. ایشون طلب مغفرت میکنن در انظار عمومی به خاطر اینکه سیاست‌ها رو در پیش گرفتن، یعنی علنا ایشون میان از اینکه این سیاست‌ها در واقع حمایت شده ازش و شاید خود ایشون هم همگام بود، علنا میان طلب مغفرت میکنن. این به نظرم خیلی نکته حائز اهمیتیه که نوع نگاه حکمران ما نسبت به این تغییر کرده و باید این نگاه ما در واقع در سیاست هامون تبلور خیلی بهتری داشته باشه، بیشتری داشته باشه. متاسفانه الان یکی از مشکلات، البته من خدمتتون عرض بکنم، سیاست هایی که الان در بحث ازدیاد جمعیت ما پیش گرفتیم سیاست های خوبی است، اثرگذار هم بوده تا حدودی، اما بله. کامل نبوده، اما جامع نبوده. و من به شما عرض بکنم ما الان در پنجره جمعیتی قرار داریم، ما نیروی جوان خیلی خوبی داریم اتفاقا، یعنی کشور ما یک کشور جوانی است که من خدمتتون عرض بکنم طبق آمار مرکز آمار ما در واقع بیش از 50 میلیون نیروی کار داریم که میتونیم در واقع بله. برای پیشرفت کشور از اینها استفاده بکنیم. اما خب این نگاه ما نسبت به سیاست‌های جمعیتی و ازدیاد جمعیت، سیاست‌هامون باید کاملا کاربردی و مطابق با میدان باشه.
بله. بله. خیلی متشکرم آقای کرمی عزیز از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردین. با شما خداحافظی می‌کنیم تا برنامه آینده، که باز هم افتخار داشته باشیم از صحبت‌های خوب شما، از صحبت‌های کارشناسیتون بهره مند بشیم. خدا نگهدارتون.
ارادتمندم، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خدای متعال از مسلمان‌ها خواسته که زیاد بشن، افزایش پیدا. وقتی که عده زیاده، افراد صالح در او قهرن زیادتره، توانایی‌ها قهرن بیشتره. نیروی انسانی قهرن راقی تره، طبیعی است. یکی از مزیت‌های بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعیت جوان کشور. تعبیر جمعیت شناسا پنجره جمعیتی، نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کنه، موالید رو افزایش بدیم. یعنی اگر چنانچه به این مسئله بیتوجهی بشه، که متاسفانه در برهه طولانی بیتوجهی شده و همه به فکر فرزند آوری نیفتند و این حرکت عظیمی در کشور لازم انجام بگیره انجام نگیره، 20 سال آینده وارد مسیری خواهیم شد که دیگه کار بسیار مشکل خواهد شد برامون.
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
اینجا رادیو فرهنگ.
با من نگارا تازه کن هوای ما را، تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا. تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سر زند ماه و ستاره.
رادیو فرهنگ، آغاز آشغانهای سرزمین من.
نشه با دنیا مهربون باشی، من و تو بسه میتونیم ماشیم.
رادیو فرهنگ.
میدونم من با اون کشت میمونم.
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
ردیف 106 مگاهرتز.
بی تو به هر طرف برم، توهم یک سفرم، از همه دنیا بگذرم، من از تو که نمیگذرم.
رادیو فرهنگ.
دوستان و شنوندگان ارجمند، در خدمت کارشناس محترم برنامه استاد عزیزم جناب حجت الاسلام بر مسلمین آقا بابا هستیم و از صحبتاشون حتما بهره مند خواهیم شد. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت برادر عزیز و ارجمند خودم آقای عباسی و عرض سلام و ارادت خدمت همه شنوندگان عزیز و بزرگوار. با کمال میل و افتخار در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. حاج آقا، یک سوال خیلی مهم، تأثیر حجاب و پوشش بانوان و همینطور آقایان در بنیان خانواده و فردا چی هست؟ در ادامه همون بحثی که هفته گذشته با هم داشتیم بفرمایید.
بله، الحمدلله توفیقی است که در خدمت شما عزیزان هستیم با یک موضوع بسیار مهم و حیاتی در عرصه جامعه و در عرصه خانواده و در عرصه فردی و اجتماعی که با رویکرد حجاب نکاتی رو خدمت شنوندگان عزیز در جلسات قبل عرض کردیم که حجاب چقدر میتونه اثرگذار باشه برای حفظ خود فرد، برای دور شدن خود فرد از آسیب‌ها و از معضلات اجتماعی و معضلات اجتماعی دیگه. اما اگر بخوایم با این رویکرد صحبت بکنیم، من مقدمه‌ای رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم، بعد چند تا مطلب مهم رو تقدیمتون کنم. ببینید، ما اگر بر این باور باشیم که خداوند متعال ما رو تو این دنیا رها نکرده و برای ما دستوراتی رو قرار داده و این دستورات هم به نفع خود ماست، دیگه نسبت به این دستورات ما چون و چرا نداریم. دقیقا مانند پزشکی که برای معالجه بیمارش دستوراتی رو تجویز میکنه، دستوراتی رو میده که این فرد دیگه به پزشک اعتماد میکنه و طبق نظر او جلو میره. طبیب عالم که تمام عالم در ید اوست به ما دستور داده که شما برای اینکه مسون بمانید، محفوظ بمانید، باید خودتون رو بپوشونید.
بله.
باید خودتون رو حفظ بکنید. به مردها دستور داده که چشمان خودشون رو پایین بیاندازن، به خانومها دستور داده خودشون رو بپوشانن، به هر دو دستور داده که زیستشون زیست عفیفانه باشد. خب، خدایی که ربنا الذی خلق کل شیء ثم هدا، همه چیز رو خلق کرده و هدایت کرده، قطعاً و یقیناً همین خدا به ما دستور میده که باید شما در نوع پوشش خودتون دقت کنید.
بله.
مقدمه دوم این که دستوراتی که خدا میده به نفع خود ماست. مثلا بله. در باب روزداری الان ثابت شده که روزداری چقدر میتونه اثر بذاره برای جسم ما و روح ما و چقدر میتونه مفید فایده باشه. یا راجع به خوردنی ها که برخی از مثلا گوشت ها رو خداوند متعال حرام اعلام کرده، الان از لحاظ پزشکی ثابت شده که اینها چقدر مضرن برای جسم ما، حتی برای روح ما. پس مقدمه دوم این شد که خداوند متعال هر حکمی رو به ما میده، این به نفع خود ماست. مقدمه سوم، بسیاری از احکام الهی فطرتاً در وجود ما هست و فطرت ما اون رو تایید میکنه، مثل حجاب. حجاب فطرتاً در وجود ما هست، ما فطرتاً پوشش رو دوست داریم. زمان آدم و حوا وقتی که از اون منطقه خوش آب و هوا که حالا به عنوان بهشت ازش یاد میشه خواستن بیرون برن، بدت لهما سوآتهما، یه لحظه لباسهاشون از تنشون غیب شد و برداشته شد. خب اون موقع انسان دیگری نبوده، موجودی دیگه نبوده. این بزرگواران سریع از برگهای درختان که برگهای پهنی بوده خودشون رو میپوشونن.
بله.
این نشون میده که حجاب و پوشش نوعی غریزه فطری است که خدا در وجود ما قرار داده.
بله.
حالا با این سه مقدمه و این چند مقدمه من عرض میکنم، اگر کسی نسبت به دستور خدا، نسبت به حجاب این دقت و درایت رو به خرج بده، شک نکنه که اثرات بسیار مثبتی رو در زندگی رو خواهد داشت، از جمله در خانواده. در خانواده بسیار میتونه مؤثر باشه. من حالا چند نمونه رو خدمت شما عرض بکنم. یکی از این موارد بحث دوری از تجملات هست. وقتی کسی حجاب رو حفظ بکنه و پوشش رو نسبت بهش دقت بکنه، قطعاً و یقیناً از تجملات، از اینکه دائما بخواد لباس عوض بکنه، دائما بخواد رنگ عوض بکنه، قطعا دور میشه و این خودش خیلی میتونه به حتی اقتصاد خانواده کمک بکنه.
دقیقا.
نکته دوم که چه اثراتی در خانواده داره، دوری از بحث